أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تفصیلاتی بود که در ارتباط با حجیت ظواهر مطرح شده. تفصیل سوم تفصیلی بود که مطرح شده بود و مستند به علمای اخباری است، و اون اینه که ظواهر قرآن حجت نیست و ظواهر روایات حجت. من در جلسه دیروز توضیح دادم که عدم حجیت ظواهر قرآن به چه معنا و مقصودی است، و اون آقایونی که میفهمن قرآن ظواهرش حجته مقصودشون چیست، و عرض کردم که در ارتباط با عدم حجیت ظواهر قرآن دو مدل استدلال از اخباریین مطرح میشه. یه نوع استدلال عبارت است از این که ظواهر قرآن حجت نیست، که در حقیقت این تخصیص در حجیت ظواهر است. پس هر ظاهری حجت است الا ظاهر قرآن، که این در حقیقت خروج تخصیصی ظواهر قرآن از بحث حجیت ظهوره. استدلال دیگری از سوی این آقایون مطرح میشه، و اون اینه که اصلا قرآن ظهور نداره و ما در قرآن آیه ظاهری پیدا نمی کنیم، که اگر این باشه تفصیل در حجیت ظهور و تخصیص کبرای حجیت ظواهر نیست، بلکه آیات قرآن تخصصاً از کبرای حجیت ظهور خارج میشه. یعنی در حقیقت اونها ادعا میکنن که قرآن ظهور نداره. پس دو مدل استدلال از سوی آقایون در ارتباط با عدم حجیت قرآن مطرح میشه، که واقعش به زبان ساده اینه که ما قرآن رو بدون مراجعه به ائمه نمیتوانیم بفهمیم و نخواهیم فهمید، و یا اگر چیزی هم بفهمیم این فهم معتبر نیست الا اون زمانی که امام تأیید کنه و امضا کنه که بله، مقصود و مراد از آیه قرآن همینه. و این آقایون نظرشون اینه که ما هیچی از قرآن رو بدون مراجعه به امام معصوم نمیتوانیم بفهمیم. در برابرش اصولین معتقدن که ما در فهم ظواهر قرآن نیازی به امام و معصوم نداریم، بلکه ما مستقیما میتونیم ظواهر قرآن رو بفهمیم بیان که نیاز به مراجعه به امام و معصوم باشه. البته مخصصات و مقیداتی در لسان معصومین بر عمومات قرآن، اون هم در خصوص آیات الاحکام مطرحه، که اون رو بعد از فحص از مخصص باید بگیم که قیدش اینه. ولی این هم به این معنا نیست که اون قاعده‌ای که ما فهمیدیم اشتباهه. نه، قاعده با یه تبصره ایست که تبصرش در کلمات معصومین ذکر شده. خب اما ادله اخبارین که ادعا میکنن ظواهر قرآن حجت نیست چیست؟ عرض کردم اونهایی که نگاهشون نگاه خروج آیات قرآن از کبرای حجیت ظواهر است به صورت تخصیصی، یعنی همه ظواهر حجتن الا ظواهر قرآن، ادله ای رو برای گفتار خودشون مطرح کردن. یکی از ادله‌ای که مطرح کردن اینه که گفتن خود قرآن نهی کرده از تبعیت آیات متشابه، و چون خود قرآن نهی کرده از تبعیت آیات متشابه و ظواهر قرآن هم جزء آیات متشابهن، پس خود قرآن ظواهر خودش رو بی اعتبار ولا حجت قرار داده. مقدمه اول این بود که قرآن نهی کرده از اتباع متشابه. کجای قرآن این چنین نهی وجود داره؟ این نهی در سوره مبارکه آل عمران هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. خداوند متعال در اینجا سرزنش میکنه اونهایی که از متشابهات قرآن پیروی میکنن، اونها رو افرادی میداند که در دلشون و قلبشون زیغ است، انحراف، میل به باطل است. خود این سرزنش کردن و توبیخ کردن و اونها رو اهل زیغ دونستن به معنای اینه که اتباع متشابه کار نادرسته و از این بخش از آیه نهی از اتباع متشابه رو میفهمیم. پس مقدمه اول این بود که خود قرآن گفته آیات متشابه بی اعتبار است و حجت نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل که خداوند متعال اونهایی که از آیات متشابه پیروی میکنن رو فاما الذین فی قلوبهم زیغ نامیده. مقدمه بعدی عبارت است از این که خب آیاتی که ظهور دارن اینا از مصادیق آیات متشابه هن. چرا ظواهر از مصادیق آیات متشابه هن؟ چون همیشه آیه‌ای که ظاهر است احتمال معنای دیگه‌ای هم درش وجود داره. پس همیشه ظواهر قرآن محتمل معانی مختلفی است. هرچند یه معنا بیشتر به ذهن میاد اما معانی دیگه هم نفی نمیشه و ما احتمال میدیم که گوینده این کلام معانی دیگه‌ای هم اراده کرده باشه. از این جهت ظواهر قرآن خودش از مصادیق آیات متشابه است. خب قرآن هم گفته که اتباع آیات متشابه مال کسانی است که فی قلوبهم زیغون و اونها رو سرزنش کرده و عیب جویی کرده ازشون. پس این کار بدی است و اشتباهه و نباید این چنین عملی رو انجام داد. این استدلالی است که برای عدم اعتبار و عدم حجیت ظواهر قرآن مطرح کردن. در برابر این استدلال آن اصولین جواب دادن که خب شما خودتون دارید به ظاهر قرآن تمسک میکنید برای بی اعتبار دانستن ظواهر قرآن. این تمسک شما که تمسک به خود ظواهر قرآنه و فرض اینه که شما میگید ظاهر قرآن که معتبر نیست، چون به هر حال کلمه متشابه ظهور داره در این که هم شامل آیاتی که دارای ظهور است میشود و هم آیاتی است که مجمل است میشود. چون لعل منظور از آیات متشابه اون آیاتی باشن که مجملاتند و ظهور ندارن. پس شما میخواید بفرمایید ظهور اطلاقی دارد آیات متشابه، هم در اون آیاتی که ظهور دارن و هم در اون آیاتی که اجمال دارن. خب تمسک به ظاهر قرآن برای بی اعتبار دانستن ظاهر قرآن مثل اون مواردی است که شیئی از وجودش عدمش لازم بیاد. از بی اعتباری ظواهر قرآن، از اعتبار داشتن ظواهر قرآن باید بی اعتباری ظواهر قرآن در بیاد و این خودش کل ما یلزم من وجوده عدمه شیئ امر محال، محال است این گونه تمسک. خب این جوابی بود که به استدلال به آیه متشابه دادن. باز از این جواب جواب داده شده به این که دو تا جواب دادن از این جواب و خواستن تحکیم کنن استدلال به آیه متشابه رو. گفتن ما یک قرینه عقلیه داریم بر این که مقصود این آیه خدا آیه نیست. به عبارت دیگه ما به قرینه عقلیه میگیم همه ظواهر قرآن بی اعتبار است الا ظاهر این آیه. اون قرینه عقلیه چیه؟ اون قرینه عقلی اینه که اگر ظاهر این آیه هم بخواد بی اعتبار باشه، خب مستلزم امر محال است، یلزم من وجودهی عدمو. خب اطلاق این آیه نمیتواند شامل حال خودش بشه به قرینه عقلیه، و اون قرینه عقلیه لزوم محال است. پس ما هر جا قرینه داشتیم از اطلاق رفع ید میکنیم. خب اینجا هم قرینه داریم، از اطلاق آیه رفع ید میکنیم. از اطلاق آیه رفع ید کردن یعنی اون دلیلی که در قرآن اومده گفته ظواهر قرآن بی اعتبار است شامل خودش نمیشه، پس نسبت به خودش اطلاق نداره، پس خودش معتبر است. حالا که خودش معتبر است، پس بقیه آیات بی اعتبارن. این یه جوابی که دادن. جواب دومی که دادن اینه که ما قرینه عرفیه داریم که این آیه شامل خودش نمیشه، و اون قرینه عرفیه اینه که این آیه متشابهی که در اینجا بحث میکنه که آیات قرآن اما محکمن و اما متشابه، این آیه در حقیقت یه قضیه خارجیه است، یه قضیه حقیقیه نیست. اگه قضیه حقیقیه بود شامل خودش هم میشد، اما اگه قضیه خارجیه باشه ناظر به آیات موجوده در قرآن است غیر این آیه. پس ما از این آیه میفهمیم که خدا داره به صورت قضیه خارجیه به آیات دیگری غیر از خود این آیه نظر داره و میگه که ما در قرآن آیات محکم و متشابه داریم. پس این آیه از دسته آیات متشابه نیست. اون آیات متشابه رو نباید بهش اخذ کنید. آیات متشابه عبارت است از آیاتی که محتمل الوجهین و معنیینه، و به این نحوه خواستن بگن که پس به این آیه میتونیم بر عدم حجیت ظواهر قرآن تمسک کنیم. از این دو جواب باز جواب داده شده، یعنی دفاع کردن از نظر اصولین به این که به هر حال چه فرق و تفاوتی است بین این ظهور و سایر ظهورات. فرض کنیم این قرینه عقلیه یا عرفیه مانع اطلاق میشه، یعنی میگیم با توجه به این قرینه عرفیه یا قرینه عقلیه دیگه این آیه اطلاق نسبت به خودش نداره، اما باز فهم عرفی اینه که ما تفاوتی بین این ظهور و سایر ظهورات نمیفهمیم. اگر ظواهر قرآن بی اعتبارن پس این آیه هم بی اعتباره، اگه اعتبار دارن همه اعتبار دارن. پس اگر ظاهر به ما هو و ظاهر بی اعتبار است، پس این آیه هم باید بی اعتبار باشه. اگر ظاهر به ما هو و ظاهر اعتبار داره، پس باید آیات دیگه هم معتبر باشن. به تعبیر دیگر اگر خداوند متعال میخواست از بی اعتباری ظواهر قرآن صحبت کنه، نباید با ظهور حرف میزد، باید با نص حرف میزد، با صراحت حرف میزد. نمیشه خداوند متعال بیاد بگه که آیات دیگر بی اعتبارن، ظواهر آیات دیگه بی اعتبارن، بعد اون آیه‌ای که میخواد بی اعتبار کنه سایر ظواهر رو خودش ظاهر باشه. از این جهت در جواب گفتند که به هر حال فرقی بین این آیه و آیات دیگه وجود نداره و علم به عدم فرق داریم. ملاک عدم حجیت در همه ظهورات یکیست. اگر اون ملاک وجود داره همه بی اعتبارن، حتی اگر اطلاق هم شاملش نشه. پس به هر حال ممکنه شما اطلاق لفظی رو از بین بردید، ولی ملاکی که برای بی اعتباری وجود داره در این فردم وجود داره. چون در این فردم وجود داره حکم وجود داره، پس باز یلزم من وجودهی عدمو، از وجود این آیه عدم خودش لازم میاد. از اینکه این آیه داره میگه آیات ظواهر قرآن بی اعتبارن، سبب میشه که خودش هم بی اعتبار بشه. البته مرحوم شهید صدر در این ارتباط، یعنی در این اشکال و جواب، ایشون خودشون یه تعلیقی دارن و معتقدن که کلن این اشکال و جواب مبتنی بر یه تفکری است که اون تفکر باطله و اون تفکر اینه که ما فکر میکنیم که اگر اومدیم از عالم عین و وجود مسئله رو حذف کردیم، این محظور دور و عقلی حل شده. ایشون میفهمن یلزم من وجودهی عدمه، صرف این استلزام محاله، ولو اون شی وجود خارجی هم نداشته باشه. اینکه یک کسی بیاد بگه که این قضیه قضیه خارجی است، بعد دیگری بیاد در جواب بگه خب حالا اطلاق نفی شده اما ملاکش باقی است، کلن این اشکال و جواب استواره بر یک ذهنیتی است که اون ذهنیت باطله. اون چیزی که محال است نفس استلزام است، نه وقوع خارجی لازم و ملزوم. یعنی اینکه شما بگید در خارج لازم و ملزوم تحقق پیدا نکرده تا محال بشه، ایشون میگن اصلا به تحقق خارجی نیاز نداره. چرا؟ چون یلزم من وجودهی عدمه، نفس استلزامش محاله ولو اون شیء خارجی هم نباشه. به خاطر این میگن این اشکال و جواب کلن در یه فضایی مطرح میشه که اصلا اون فضا باطله، ولی استدلال به این آیه استدلال ناتمامیست، چون خودش استدلال به ظاهر است بر حجیت، بر عدم حجیت ظواهر قرآن. خب این یک جواب بود به استدلال به این آیه که گفتن در حقیقت شما اومدید به ظواهر قرآن تمسک کردید و میخواید اثبات عدم حجیت ظواهر بکنید. جواب دومی که به استدلال به این آیه داده اند گفتن اگر به آیه دقت کنید، خداوند متعال در این آیه آیات قرآن رو به دو قسم تقسیم میکنه، آیات محکمات و آیات متشابهات. اما اونی که خدا در این آیه نهی میکنه اینه که اختصاصا کسی به دنبال آیات متشابه بره، اونی که منهیون عنه و اونیست که افرادی که فی قلوبهم زیغ است انجام میدن اینه که فقط به دنبال آیات متشابه میرن، کاری به آیات محکم ندارن. در حالی که اگر کسی هم آیات محکم و هم آیات متشابه رو بهش اخذ بکنه، که از این آیه نهی این عمل فهمیده نمیشه. پس این آیه نمیگه ظواهر قرآن بی اعتباره، میگه در کنار ظواهر قرآن باید به نصوص قرآن هم اخذ کنید. اون چیزی که از نظر قرآن مذمومه و منهیه اینه که شما اختصاصاً بخواید اتباع از ظواهر کنید، و الا اگر هم به نصوص قرآن که آیات محکماتن اخذ کنید و هم به ظواهر قرآن که فرض کنیم آیات متشابهن اخذ بکنیم، دیگه این آیه اونو نهی نمی کنه، مذمت نمی کنه. پس خصوصیت اونهایی که فی قلوبهم زیغ بود عبارت بود از اینکه اینها فقط از آیات متشابه تبعیت و پیروی میکردن. مؤید این فهم ما از آیه قرآن عبارت است از شأن نزول این آیه. شأن نزول این آیه در ارتباط با مسیحی ها و نصارای آل نجران، اونها در حقیقت به بعضی از آیات متشابه قرآن تمسک میکردن و بر مسلمین عیب میگرفتن و میگفتن همون تفکرات باطل و غلو آمیزی که شما بر ما خورده میگیرید که قرآنتون همونا رو گفته، همونا رو تایید کرده. مثلا چی گفته قرآن؟ قرآن گفته که حضرت مسیح روح خداست. خب شما میگید که نه، حضرت مسیح روح خدا نیست و خدا روح نداره، در حالی که قرآن شما خودش همین مسئله رو اثبات کرده. پس حضرت مسیح یه چیزی فوق بشر است، اون بشر نیست، اون روح الله است. خداوند متعال این آیه رو نازل کرد که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، و بخشی از این آیات متشابهاتن. اما فاما الذین فی قلوبهم زیغ، که همون نصارای آل نجرانن، به دنبال همون موارد متشابهش میگردن، در حالی که غیر از این ظواهری که شما اخذ کردید محکمات دیگه هم وجود داره که این ظواهر در جنب اون محکمات میفهمونه که منظور ما از این تعابیر و کلمات اون چیزی نبوده که شما میفهمید. خب پس اونی که منهیون عنه این آیه است اینه که شما اختصاصاً به دنبال متشابهات قرآن برید و کلن محکمات قرآن رو کنار بگذارید و بخواید بر اساس متشابهات قرآن یه فهمی معنایی رو مطرح بکنید و بر اساس اون عمل کنید. جواب سومی که به استدلال به آیه دادن در برابر اخبارین اصولین گفتن که اصلا کلمه متشابه شامل ظاهر ظواهر نمیشه. این که شما میگید متشابه اعم از مجمل و ظاهره، نه اصلا متشابه اعم از مجمل و ظاهر نیست. متشابه عبارت است از اون لفظی که دو تا معنای مساوی یا بیش از دو معنای مساوی داره که قابل تمیز و قابل تشخیص نیست. یعنی ما نمیدونیم که این معنای اول منظوره، معنای دوم منظوره، این میشه متشابه. اما اون کلمه ای که یه معنایی داره که انس به ذهن داره و انسان به احتمال زیاد این رو مراد میبینه و اصلا لولا اون احتمال خلاف میگه این مراده، این دیگه متشابه نیست، این ظاهره. پس آیات متشابه اون آیاتی هستن که مجملن. چرا مجملن؟ چون دو تا معنی دارن که هر دو احتمال مساوی داره که مقصود گوینده باشه. اما اون کلامی که یه معنای و احتمال بیشتر داره 90% احتمال میدیم مقصود گوینده اینه، این دیگه کلام متشابه نیست. پس اینی که آقایون متشابهات رو تفسیر به ظواهر کردن کار اشتباهی کردن، به جهت اینکه اصلا آیات قرآن ظواهر قرآن متشابهات نیستن. متشابه اون آیاتی هستند که مجملن و ما نمیتونیم بفهمیم که کدوم معنا مراد گوینده است، چون هر دو معنا احتمال مساوی درش وجود داره. جواب دیگه‌ای که بر استدلال به این آیه دادن اینه که شما تشابه در این آیه رو تشابه به لحاظ مفهوم تعریف کردید، در حالی که تشابه در آیه تشابه مصداقی است. اینکه خدا می‌فرماید اونهایی که فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من، منظور از این تشابه تشابه مفهومی نیست، تشابه مصداقیه. تشابه مفهومی اینه که ما معنا رو نمی‌فهمیم چیه. تشابه مصداقی اینه که ما معنا رو می‌فهمیم چیه اما نمی‌دونیم بر چه کس و یا چه گروهی تطبیق میشه. خب چه شاهدی وجود داره که تشابه در این آیه تشابه مصداقیه نه تشابه مفهومی؟ میگن دو قرینه در آیه وجود داره که منظور تشابه مصداقیه نه تشابه مفهومی. قرینه اولی که وجود داره عبارت است از این که خود قرآن تصریح میکنه که ما قرآن رو نازل کردیم به عنوان بیان، به عنوان تبیان، به عنوان هدایت، به عنوان نور، به لسان عربی مبین. ما قرآن رو یه جوری نازل کردیم که مردم بفهمن. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خب خدایی که نور و هدایت و بیان و تبیان ذکر بر ما نازل کرده، چجوری بخشی از آیاتش رو به لحاظ مفهومی متشابه قرار داده، غیر قابل فهم قرار داده که نفهمیم مقصود چیه و مراد چیه؟ این که هدایت نیست، این که بیشتر گیج شدنه، این که معما حرف زدنه، این که راه رو بر مردم مشتبه کردنه. خب این قرینه است که منظور تشابه مفهومی نیست، بلکه منظور تشابه مصداقی است. معنا روشنه اما شما در مصادیق، در تطبیق، در تشخیص با مشکل مواجه شدید. قرینه دومی هم که در نفس این آیه وجود داره که منظور تشابه مصداقی نه تشابه مفهومی اینه که خدا می فهمد فیتبعون ما تشابه من، تبعیت می کنن از اون آیات متشابه. خب اگه آیات متشابه یعنی اون آیاتی که به هر حال ما نمیدونیم که این آیات مقصود و منظورش چیه، که تبعیت معنا نداره. تبعیت عبارت است از اون آیاتی که ما معنا و مصداقش، معنا و مفهومش رو میفهمیم. پس متوجه میشیم که منظور از این آیه در حقیقت تشابه به لحاظ مفهوم نیست، بلکه تشابه به لحاظ مصداق است. و استدلال به آیه زمانی تمام است که منظور آیه تشابه مفهومی باشه. تشابه مفهومی باشه یعنی معانی است که ما نمیدونیم کدوم معنا رو گوینده اراده کرده، ولی اگر ما میدونیم کدوم معنا رو گوینده اراده کرده و به لحاظ مصداق و تشخیص مشکل داریم، دیگه اصلا ربطی به حجیت یا عدم حجیت ظواهر این آیه نداره. جواب پنجمی که در استدلال به این آیه دادند، گفتن که اگر بپذیریم که منظور از متشابه متشابه به لحاظ مفهوم است، اما ذیل آیه که خداوند فرموده ابتغاء تأویله، در حقیقت داره نفی میکنه اینکه شما به دنبال باطن این آیات باشید، ولی نفی نمیکنه که به دنبال ظاهر باشید. اون چیزی که منهی عنه و منفیس و مذمومه اینه که کسی به دنبال تأویل آیات متشابه باشه، یعنی دنبال یه امور باطنی از آیات متشابه باشه، ولی اینکه کسی به دنبال ظواهر قرآن و ظواهر آیات متشابه باشه، اینکه امر منفی و مذمومی نیست. پس اصلا این آیه به اخذ به ظاهر کاری نداره، اینه که شما در آیاتی که ظهور دارن به دنبال یه امر باطنی و تأویلی باشید، ابتغاء تأویله مذمومه، و الا در غیر ابتغاء تأویله که خداوند متعال نهی نکرده. جواب ششمی که به استدلال به این آیه دادن، گفتن که حالا فرض کنیم که این آیه شامل ظواهر قرآن هم میشه، ولی روایاتی که در حقیقت ازش ما حجیت ظواهر قرآن رو میفهمیم تخصیص میزنه. پس این آیه میگه ظواهر قرآن حجت نیست، البته به اطلاقه. به اطلاقه یعنی چی؟ یعنی این آیه گفت که نباید از آیه متشابه که شامل مجمل و ظاهر می شود پیروی کنید. روایات میگن که نه، از آیاتی که ظهور داره میشه پیروی کرد. پس چون متشابه به اطلاقه شامل ظاهر میشد، متشابه یه مصداقش مجمله، یه مصداقش ظاهره. خب اون روایاتی که میگن که ظواهر قرآن معتبری که بعدن خواهیم خوند، این اطلاق رو تخصیص میزنن، پس این آیه به تخصیص اون روایات میشه مختص به آیات مجمل. و چون نسبت اون روایات با این آیه نسبت اون خصوص مطلقه، یعنی اینها هم شامل مجمل میشه هم شامل ظاهر و اونها در ارتباط با خصوص ظاهره، اون خاص مقدم بر این عام میشه. جواب هفتمی که به استدلال به این آیه مطرح کردن یه جواب جدلی است. به اخبارین میگن که شما میگید که ما در ارتباط با هر آیه‌ای باید به ائمه مراجعه کنیم. خب ذیل این آیه هم به ائمه مراجعه کنید، ببینید ائمه چجوری تفسیر کردن اینو. چجوری است که شما میگید ما قرآن رو از طریق ائمه میفهمیم، خب همین آیه رو هم بیاد از طریق ائمه بفهمید. ببینیم ائمه گفتن این آیه معنای او چیه. اینطوری درست نیست که شما در خصوص این آیه به ائمه هیچ مراجعه نکنید و بگید ما مستقل از امام میفهمیم، ولی در سایر آیات ما مستقل از امام نمیفهمیم. پس همونطور که ما سایر آیات رو مستقل از امام نمیفهمیم، خب این آیه رو هم بیان به امام مراجعه کنیم، بگیم ببینیم امام گفته مقصود از این آیه چیه. خب وقتی که میریم مراجعه میکنیم، میبینیم که مرحوم کلینی در کافی یه روایتی آورده و اون روایت اینه که ان عبدالرحمن ابن کثیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب حضرت فرمودن قال امیر المؤمنین و الائمه، پس آیات محکمات قرآن امیر المؤمنین و ائمه هستند. و اخر و متشابهات قال فلان و فلان، منظور اولی و دومی هن احتمالا. فاما الذین فی قلوبهم زیغ اصحابه و اهل ولایتهم فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. امیر المؤمنین و الائمه. پس بنابر روایتی که در کافی است، این آیه هیچ ربطی به حجیت ظواهر و عدم حجیت ظواهر نداره، بلکه این آیه در ارتباط با اینه که عده‌ای از امیرالمؤمنین تبعیت کردن و منظور آیات محکمات امیرالمؤمنینه و منظور آیات متشابهات خلیفه اول و خلیفه دوم است. اونهایی که در دلشون انحراف بود رفتن دنبال خلیفه اول و دوم، و اونهایی که انسان‌های مؤمنی بودن رفتن دنبال حضرت امیر علیه السلام. پس این آیه هیچ ربطی به حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن نداره. پس اگه قرار ما کل قرآن رو از امام معصوم بفهمیم، همین آیه رو هم باید از امام معصوم بفهمیم. امام معصوم چی میگه؟ امام معصوم میگه که نه، خب منظور از متشابه خلفای جورن و ربطی اصلا به آیات ظواهر قرآن نداره. پس کلن این آیه بی ارتباط به بحث ماست. البته این که ما گفتیم بحث جدلی است، چون اصلا این روایت روایتی نیست که به لحاظ سند قابل اعتبار و اعتماد باشه، اما اخبارین تمام روایات موجود در کتب اربعه رو صحیح السند میدونن و این روایت هم در کافی بود و اونها قائلن که میشه بهش استدلال و استناد کرد. ولی ما به جهت اینکه خلاصه صحیح السند نیست بهش عمل نمی کنیم. مثلا در سند روایت عرض کردیم که عبدالرحمن ابن کثیر، مرحوم نجاشی گفته که عبدالرحمن ابن کثیر از وزائین حدیثه، کما این که علی ابن حسان، حسان هاشمی نجاشی میگه ضعیف جدن و میگه که عده از اصحاب ما اون رو از غلات میدونن و فاسق الاعتقاد میدونن. در خلاصه علامه هم اومده که فاسد است و ضعیف است و گفته که من کتابی از او در تفسیر قرآن دیدم که هیچ ربطی به اسلام نداره. به هر حال در سلسله سند افرادی هستند که مثلا معلل ابن محمد که میگن مسترب الحدیثه، مثل علی ابن حسان که عرض کردم که میگن ضعیفون جدن، مثل عبدالرحمن ابن کثیر که میگن وزای حدیثه، حدیث جعل میکرده. خب اینها افرادی هستند که غیر قابل اعتمادن، ولی اخبارینی که میگن روایات کتب اربعه معتبر است، اونها در حقیقت معتقد به اعتبار این روایتن. و خب این روایت هم میگه این آیه هیچ ربطی به بحث حجیت ظواهر قرآن نداره. خب مضمون این روایت هم با قرآن مخالفه و ما اگر فرض کنید سند این روایت هم صحیح بود به این روایت اخذ نمی کردیم و این روایت رو به عنوان روایت مخالف قرآن ترهش میکردیم. این از اون امور باطنی است که اصلا صحت و سقمش هم معلوم نیست. ولی به هر حال به اخبارین میگیم که اگر قراره که ما همه قرآن را از طریق اهل بیت بفهمیم، پس باید همین آیه را هم از طریق اهل بیت بفهمیم. وقتی که ما به اهل بیت مراجعه میکنیم، اونها میگن نه، اصلا منظور از متشابه آیات متشابه ابی بکر و عمرن و تبعیت از اونها در حقیقت منهی و عنها مذمومه و ارتباطی به خلاصه ظواهر قرآن نداره. این اولین استدلالی بود که از اخبارین مطرح کردیم و اشکال و جوابهایی که در رابطه به این آیه وجود داشت و دیدید که استدلال به این آیه اصلا استدلال تمامی نیست، بلکه اولا دوری است و بعدش هم اشکالات متعددی وارد خودش قابل تخصیصه. به قول اخبارین ائمه بر اساس اون چیزی که اونا معتبر میدونن یه جور دیگه اینو تفسیر کردن. حالا تا به استدلال بعدی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.